ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله علی خامنه ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. وزیر دفاع روسیه می گوید یکی از دو خلبان جنگنده سرنگون شده این کشور سالم به پایگاه خود بازگشته است. پیکر غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان و از قربانیان حادثه منا شناسایی شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای که امروز چهارشنبه 4 آذر در جمع فرماندهان بسیج صحبت می‌کرد، ضمن تأکید بر اینکه جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند، گفت نفوذ جریانی خطرناک‌تر از نفوذ فردی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت نفوذ جریانی در صدد شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی است و هدفش تغییر باورها، آرمانها، نگاه‌ها و سبک زندگی است. سرگئی شوگو وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت یکی از دو خلبان هواپیمای سرنگون شده روسی سالم به پایگاه هوایی این کشور در سوریه بازگشته است. ارتش سوریه هم روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش این کشور با همکاری نیروهای نظامی روسیه در عملیاتی شبانه به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد حمله کرده و خلبان روسی را نجات دادند. دیگر خلبان این هواپیما جان خود را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری ها، روسیه روز سه‌شنبه عملیات جستجو برای یافتن این خلبانان را آغاز کرده بود. در جریان این عملیات یکی از دو هلیکوپتر نظامی روسیه هدف موشک شبه نظامیان قرار گرفت و ناچار به فرود شد. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک جنگنده روسی را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود هدف قرار داده است، اما روسیه نقض حریم هوایی ترکیه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پیکر غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که جزو ناپدید شدگان حادثه منا بود شناسایی شده و فردا پنجشنبه به تهران منتقل خواهد شد. بر اساس این گزارش‌ها، جسد غضنفر رکن‌آبادی بر اساس DNA وی شناسایی شده است. در حادثه منا که در دوم مهر ماه رخ داد، بیش از 400 ایرانی کشته و 24 ایرانی مفقود شدند. برخی مقام‌های ایرانی قبلاً از زنده بودن غضنفر رکن‌آبادی خبر داده و احتمال ربوده شدن او را مطرح کرده بودند. عباس عراقچی، هماهنگ کننده ارشد ایران برای اجرای برجام، روز سه‌شنبه در وین با یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین استیون مال، همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی پس از دیدار با مدیر کل آژانس به خبرنگاران گفت انتظار می رود اجرای برجام از اوایل ماه ژانویه، اواسط دی ماه، آغاز شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین گفت با اینکه قراردادی بین ایران و روسیه منعقد شده که بر اساس آن اورانیوم غنی شده از ایران خارج و در برابر آن کیک زرد دریافت خواهد شد، اما اجرای این قرارداد منوط به نشست شورای حکام آژانس و بسته شدن پرونده ابعاد احتمالا نظامی یا PMD ایران است. بنابر توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران باید از 8300 کیلوگرم فعلی به 300 کیلوگرم کاهش یابد. در پی انتشار ویدئوی جدید از تیراندازی یک مأمور پلیس که سال گذشته به کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست انجامید، روز سه‌شنبه صدها تن در شیکاگوی آمریکا به خیابان‌ها آمدند. این مأمور پلیس که نام او جنسون واندایک ذکر شده، روز سه‌شنبه رسماً به قتل عمد لاکوان مکدونالد متهم شد. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. علی مطهری نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه با اشاره به بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر گفت اکنون خیلی از روزنامه‌نگاران نگرانند و در وحشت هستند که هر لحظه ممکن است آنها را بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری افزود این امر برای ایران بد است و خلاف آزادی بیان و به ضرر کشور است. اخیراً چند روزنامه‌نگار از جمله عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی بازداشت شدند. گزارشی در این باره بشنوید از بهروز کارونی.
علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر گفت که این نگرانی وجود دارد که هدف از این بازداشت‌ها ایجاد رعب در میان روزنامه‌نگاران پیش از برگزاری انتخابات باشد. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرده که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی را دستگیر کرده است. اما آقای مطهری با بیان اینکه هنوز برای او بازداشت روزنامه‌نگاران روشن نیست افزود: نمی‌خواهم بگویم که این کار صرفاً بهانه‌ای برای فشار بوده، اما هنوز توضیح کافی داده نشده است. پایان نقل قول. او پیش از این در روز دوم آذر ماه نیز در مجلس در تذکری به وزیران دادگستری و اطلاعات خواستار توضیح علت بازداشت برخی روزنامه‌نگاران از سوی سپاه پاسداران شده بود. به نوشته ایسنا، این نماینده این مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت که قبل از این انتخابات اعلام شد که 30-40 نفر مرتبط با خارج را گرفتند، اما بعد از آن معلوم شد که هدف از این بازداشت‌ها ایجاد رعب در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها بود. علی مطهری با اشاره به بازداشت‌های اخیر افزود: ما الان بدبین هستیم که نکند در این بازداشت‌ها چنین هدف‌هایی وجود داشته باشد. امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا، با اشاره به اینکه بازداشت روزنامه‌نگاران اقدامی سیاسی به حساب می‌آید، می‌گوید:
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگاران تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که در حال تو این بازی خواهن که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملاً ویژگی‌های بازداشت خودسرانه داره.
آقای مطهری در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب رسم بود که سپاه پاسداران به گفته او به موضوع مخالفان مسلح همچون گروه فرقان و منافقان رسیدگی کند، گفت: اینکه سپاه پاسداران به مسئله خبرنگاران وارد شود نمی شود و به معنای حاکمیت دوگانه است. این در حالی است که علیرضا زاکانی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس از تهران و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در دانشگاه علم و صنعت تهران گفت که اطلاعات سپاه پاسداران شبکه‌ها و اسناد را نشان دادند. این نماینده این مجلس با اشاره به اینکه به گفته ای او اطلاعات سپاه پاسداران از 3 سال پیش بر روی این موضوع کار کرده و جلوی بسیاری را گرفته است، گفت که روزنامه‌نگاران بازداشت شده سرشاخه هایی بودند که به گفته ای وی به حسابشان پول واریز می شد. بازداشت‌های اخیر پس از سخنان چند هفته پیش آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت گرفت که نسبت به نفوذ غرب در ایران هشدار داده بود. این در شرایطی بود که حسن روحانی روز 13 آبان ماه در هیئت دولت گفت: بی خودی نرویم یک نفر دو نفر را از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم، پرونده سازی کنیم و بعد بیاییم آن را بزرگ کنیم و بگوییم این خط نفوذ و جریان نفوذ است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، این موضع‌گیری را در ارتباط با تلاش‌هایی که برای تضعیف دولت انجام می‌شود می‌داند.
بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند. تا انتخابات‌های پیشرو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن، حتی صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره.
در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با اشاره به زندانی شدن هادی حیدری، کاریکاتوریست، و محکومیت سولماز ایکدر، روزنامه‌نگار در تهران، به 3 سال زندان نوشت: از آغاز مهر ماه موج تازه‌ای از بازداشت بر سر روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران آوار شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده است.
این سازمان همچنین از محکومیت ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در تهران، به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و در فضای مجازی به شدت انتقاد کرد. گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که ایران با 38 زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارش بود از بهروز کارونی. و اما 15 جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی روز سه‌شنبه به ریاست قاضی صلواتی و با حضور بابک زنجانی به صورت علنی برگزار شد. رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در ادامه دفاعیاتش به موارد مختلفی اشاره کرد که از دیدگاه او و موکلش ضعف‌های پرونده به حساب می‌آید. از جمله اینکه برخی از شهادت‌ها علیه موکلش به گفته او می‌باید اقرار محسوب شوند نه شهادت. او در بخشی گفت اینکه وکیل شرکت نفت مدعی می شود که تنها مشکل و معضل شرکت نفت بابک زنجانی بوده است یک ادعاست و او نیز خلاف این ادعا را دارد. گزارشی در این باره از الهیه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در 15مین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسوم به فساد نفتی، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، متهم ردیف اول، برخی گفته‌ها و مسائل مطرح شده علیه موکلش را نادرست خواند. از جمله اینکه بابک زنجانی با سوء استفاده از تحریم‌ها به دنبال یک شکار خوب بوده تا اموال بیت المال را غارت کند. او گفت در کنار چنین ادعاهایی هیچگاه در کیفرخواست نیامده که همین شخص به دلیل همکاریش با شرکت نفتی ایران همه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های متعددش در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت و همه زندگیش در خارج از کشور مورد تهدید قرار گرفته و میلیاردها دلار خسارت به او وارد شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران را جویا شده است.
بابک زنجانی واقعا به نظر من در این دوره نشان داده، برای من مهرت شد که او یک آدم مفسد حرفه‌ای فقط برای فساد به این میدان آمده باشه و توانایی انجام این فساد و این ثروت اندوزی رو این داشته باشه نبوده و نیست. اون نماینده‌ای بوده از سوی دولت گذشته احمدی نژاد برای انجام فعالیت‌های مالی که صد البته این فعالیت‌های مالی ممکنه توش فساد شخصی او و دیگران هم بوده باشه، ولی اصل کار او عبارت بوده است از اینکه بره با تحریم دور بزنه و تو این کارم خیلی موفق عمل کرده.
وکیل بابک زنجانی در جلسه دادگاه روز شنبه با ارائه دفاعیاتی مبسوط و اشاره به موارد مختلف همچنین گفت که بر اساس اصل 37 قانون اساسی و اصل براءت، بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. او گفت که موکلش از ابتدا مجرم تلقی شده و هیچ یک از به گفته او خدماتش مثبت تلقی نشده، بلکه همه به عنوان تقلبی برای جلب اعتماد مسئولان و مقامات اعلام شدند. او گفت نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل من به شرکت نفت لازمه مجرم بودن او نیست. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران.
اون چیزی که بابک زنجانی اهمیت داره صحبتاش اینه که نشون داره میده تو اون بلبشویی که تحریم بوده یه نیروی از تحریم سود می‌برده، یه نیروی هم مثل خودش اومده بوده که تحریم رو دور بزنه که اونا هم سود می‌بردن و پای همه هست در میاد.
وکیل بابک زنجانی از ایراد موکلش به کارشناسان بانک مرکزی نیز گفت و تقاضای بررسی مجدد و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری در امور بازرگانی و بانکی را مطرح کرد. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان.
من این نظر وکیل بابک زنجانی رو میپسندم، قبول دارم. سابقه هم داشته رو پرونده‌های اینقدر بزرگ و ملی اینها. من نظر من او وکیلم تا رو ندیدم، اطرافش هم الان نمیدونم. ولی گمان میکنم این درسته. برای قوه قضاییه هم خوبه. قوه قضاییه شخصیت‌ها و افرادی رو پیدا کنه که جامعه هم ممکن شوکه بشه از این افراد که به میدان اومدن و اینا این واقعیت رو نگاه بکنن و به مردم توضیح بدن.
رسول کوهپایه‌زاده در ادامه جلسه دادگاه خطاب به بازپرس گفت با توجه به اینکه تا سررسید قرارداد بازپرداخت بدهی بابک زنجانی 4 ماه و 6 روز مانده بود، بازداشت پیش از موعد او آیا در جهت استیفای حقوق بیت المال بود؟ فریبرز رئیس دانا.
برای اولین بار در تاریخ ایران هم من میبینم قوه قضاییه اومده به این میدون با خونسردی این پرونده ها رو باز میکنه. آرزو داریم که این خونسردی و این همتش رو در مورد خیلی جای دیگه به کار ببره و اگر قرار مبارزه با فساد صورت بگیره این روند خیلی مفیده و خیلی میتونه کارگشا باشه.
در مورد دورنمای دستاوردهای دادگاه بابک زنجانی تحلیلگرانی نیز ابراز نگرانی میکنند. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی.
این حجمی از زدبندهایی که شده نمیتونه بدون مشارکت شخصیت ها و مسئولان دیگه انجام شده باشه. اینی که زوم شده فقط روی بابک زنجانی برای من تعجب آور هست. آیا متهمای دیگری رو هم اینا محاکمه میکنن یا نه؟ سوال اصلی اینجاست و تا کجاها میتونن پیش برن. الان تو این قضیه هم همین نگرانی وجود داره که نکنه یه نفر قربانی بشه باشه و دیگران از چنگال عدالت فرار کنند.
جلسه بعدی دادگاه بابک زنجانی روز 7 آذر ماه برگزار خواهد شد.
و به پایان این بخش از گزارش‌ها و خبرها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.